استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم، میزبان شما در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشی داریم در مورد این که مقامات افغان تاکید میکنند که انتخابات ریاست جمهوری تاخیر نخواهد شد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم در نیمه ساعت داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
اظهارات ریاست جمهوری افغانستان در مورد گزارش‌ها درباره به تعویق اندازی انتخابات ریاست جمهوری. رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان در جنگ جاری برنده نخواهند شد و هلند دیپلماتانش را از پاکستان بیرون کرده است. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری به هیچ وجه به تعویق نخواهد افتاد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری این مسئله را بعد از آن ابراز داشت که روزنامه وال استریت جورنال امریکا به نقل از منابعی در گزارش نوشته است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در صحبت با اطراف مختلف در افغانستان خواهان معطل شدن انتخابات ریاست جمهوری شده است. آقای چخانسوری گفت
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
چخانسوری این را نگفت که در گفتگو میان رئیس جمهور غنی و آقای خلیلزاد روی به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری 31 حمل بحث شد یا نه، و این را هم بیان داشت که تداوم در پروسه مردم سالاری یک اصل لازم است و هیچ گزینه بجز از خواست مردم افغانستان قابل قبول نمی باشد. رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که طالبان در جنگ جاری برنده نمی شوند. آقای غنی در صحبت ویدیویی با مؤسسین پوانتون جان هاپکینز امریکا افزود حکومت افغانستان در این جنگ پیروز خواهد شد. آقای غنی گفت حکومت افغانستان تلاش دارد با طالبان صلح کند و طالبان نیز میلشان را به گفتگو با حکومتی که آن را غیر مشروع می دانند نشان دادند. آقای غنی در این کنفرانس ویدیویی افزود طالبان در وضعیت برنده شدن قرار ندارند. در جریان گفتگوی آقای غنی در این ویدیو کنفرانس یک حمله انتحاری در کابل رخ داد که شمار کشته و زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهور غنی همچنان گفت که در 4 سال گذشته بیش از 28,000 نیروی افغان در جنگ ها کشته شدند، ولی اطمینان داد که اگر افغانستان از خود اردو، قوای هوایی و کماندوی نیرومند داشته باشد، مناطق زیادی را از مخالفین مسلح خواهد گرفت. و خبر آخر داخلی که عربستان سعودی حمله انتحاری مرگبار دیروز در کابل را که دست کم 6 کشته به جا گذاشت محکوم کرده است. وزارت خارجه عربستان سعودی با پخش یک خبرنامه این بمبگذاری را بی‌رحمانه خوانده و به خانواده های قربانیان تسلیت گفته است. آل هم چند خبری از جهان. هلند میگوید کارمندان سفارتخانه‌اش در پاکستان را بیرون کرده است. حکومت هلند میگوید به کارمندان سفارتش در اسلام آباد به دلیل دادن پناهندگی به وکیل مدافع آسیا بیبی، یک زن مسیحی، هشدارهای داده شده بود. استیو بلاک وزیر خارجه هلند دیروز گفت از هشدارهایی که به دیپلماتان هلندی در پاکستان داده شده نگران است. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بیبی به تاریخ 31 اکتبر بعد از اعلان حکم آزادی آسیا بیبی به هلند فرار کرد. سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش تازه خود می گوید که بی‌اطمینانی سیاسی، خشونت شورشیان، فقر و فشار دولت در پاکستان سبب شده که این کشور یکی از ناقص‌ترین نظام‌های تعلیمی در جهان را داشته باشد. سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش خود به موانعی اشاره کرده که از تعلیم دختران در پاکستان جلوگیری می‌کند. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که نظام تعلیمی در پاکستان مخصوصاً برای دختران پس از اجلاس سران سال 2015 در اسلو که این کشور را دارای یکی از ناگوارترین نظام‌های تعلیمی در جهان عنوان کرد، کدام بهبود در این خصوص رونما نشده است. و خبر آخر که گارد ساحلی ترکیه می گوید که پس از غرق شدن قایق حامل 14 مهاجر افغان و یک ایرانی در سواحل غربی این کشور، 5 تن به شمول 3 کودک جان دادند. به گفته گارد ساحلی ترکیه، در نتیجه غرق شدن این قایق دیروز 5 تن دیگر ناپدید شدند. گفته شده است که عملیات جستجوی افراد ناپدید شده ادامه دارد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان میگویند انتخابات ریاست جمهوری در وقت معین آن برگزار خواهد شد. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
حکومت افغانستان به اساس تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات 13/98 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
تحلیلگران دورنمای تاخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را چگونه میبینند؟ یک تن از آنان گفت
با حیث یک کلید راه حل منازعات با طالبان می ارزه که او را به جور پرتواله و قانون اساسی خلافش میشه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. پاکستان از رسانه‌های اجتماعی خواسته است تصاویر آسیا بیبی را که گویا او در خارج می باشد نشر نکنند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. تعداد معتادان جوان در فاریاب به هزاران نفر رسیده است. یک مقام طبی اظهار می‌دارد
در حدود 20,000 معتاد در سطح ولایت فاریاب در بحث ولایت فاریاب وجود دارد.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ارگ ریاست جمهوری میگوید که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطابق قانون اساسی این کشور برگزار خواهد شد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور غنی، روز سه‌شنبه در یک پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص شده و این انتخابات به موقع آن برگزار می‌گردد. این در حالی است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفته که زلمه خلیلزاد، مشاور خاص امریکا درباره صلح افغانستان، خواهان به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری در پیشرو شده است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
با تقدیم سلام، ارگ در برابر گزارش روزنامه امریکایی وال استریت جورنال مبنی بر این که زلمه خلیلزاد، مشاور خاص امریکا در مورد صلح افغانستان، خواهان به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری شده است، واکنش نشان داد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور غنی، میگوید که انتخابات در زمان معین آن مطابق قانون اساسی افغانستان برگزار خواهد شد. آقای چخانسوری روز سه‌شنبه با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت که هیچ گزینه دیگر جز خواست مردم که در قانون اساسی تصریح شده پذیرفتنی نمی باشد.
هیچ گزینه به جز خواست و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور صراحت دارد قابل قبول نیست. حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات 13/98 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
این سخنان در حال بیان می شود که روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال در شماره روز دوشنبه اش نوشته است که ممکن امریکا برای موفقیت پروسه صلح افغانستان از حکومت این کشور بخواهد تا انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را به تعویق بیاندازد. وال استریت ژورنال نوشته که برخی از مقامات امریکایی حراس دارند که تنش‌های انتخاباتی و مشکلات سیاسی در این کشور مانع روند صلح که زلمه خلیلزاد آن را به پیش می‌برد نشود. هرچند روزنامه وال استریت ژورنال منبع این خبرش را افشا نکرده، اما فضل محمود فضلی مشاور ارشد رئیس جمهور غنی گفته که آقای خلیلزاد در سفر اخیرش به کابل خواست به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری را مطرح نکرده است. این در حال است که نشست مسکو درباره صلح افغانستان با اشتراک هیئت‌های شورای عالی صلح و طالبان مسلح و نماینده‌های 12 کشور روز جمعه گذشته در روسیه برگزار گردید. از سوی هم عزیز الله حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل با اشاره به موضوع تأخیر انتخابات گفت که اولویت باید به صلح داده شود.
ما به یقین هستیم که هر قدر کار صلح پیشتر شوه، نزدیکتر شوه و به حق ولید داده شوه، این بخیر ملت افغانستان است. باز در این صورت انتخابات هم خوبتر دایر شوه خطا نیست. البته وضع سیاسی، مملکت، امنیتیش، کلش سرش باز خواد شد، مردم افغانستان تصمیم خواد گرفتن.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته که این کشور نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است. اما خالد پشتون از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگوید که پروسه صلح تا هنوز به جای نرسیده که انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به خاطر آن به تعویق برگزار گردد. آقای پشتون در این باره به رادیو آزادی گفت:
انتخابات باید حتما صورت بگیرن، وقت باید ضایع نشون، به خاطر اینکه مردم اطمینان داشته باشه که دموکراسی تحقق می‌یابند. این گزینه ما همیشه را دست خود داریم که لوی جرگه و صلح و انتخابات همیشه صورت گرفته می‌تواند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این گفته که انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال پیش رو برگزار می شود و نام نویسی کاندیدان برای این انتخابات در 24 قوس آغاز می گردد و 15 روز ادامه خواهد داشت. در این حال شماری از اعضای مشتان و جرگه در نشست عمومی روز سه شنبه اش گفتند که برای صلح باید میکانیزم روشن وجود داشته باشد و انتخابات ریاست جمهوری باید به موقع آن راه اندازی شود. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که ارگ ریاست جمهوری میگوید که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطابق قانون اساسی این کشور در زمانش برگزار خواهد شد. شماری از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که اگر این کشور به صلح میرسد، باک نیست که انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بیفتد. ودیر صافی، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی در این باره اظهارات داشت. نسیم شفق با وی در این مورد مصاحبه کرده است و آقای صافی میگوید:
امریکا که با طالبان چندین دفعه دیده و مذاکره کردن و شاید از اونا خواسته باشند که بیایند در پروسه قدرت و حکومت از طرف مردم که تعیین شوه و انتخابات میشه سهم بگیرین و ما حتی میتونیم انتخابات برای شما معطل بکنیم اگر یکی از شرایط را قبول کنین که در قدرت بیایند. فکر میکنم که اگر به این دوره بیچار وقت خواد بود، چون زود اعلان کردن که در 31 حمل انتخابات ریاست جمهوری میشه، دیگه این وقت برای از اونا دادن کم است. به مو خاطر اینا باید انتخابات به تعویق پرتن و او به حیث یک کلید راه حل منازعات با طالبان میارزه که او را به دور پرتن، ولو قانون اساسی خلافش میشه.
استاد، اگر شما هم اشاره داشتین که در تضاد با قانون اساسی واقع میشه اگر انتخابات به تعویق مفته و حکومت هم تاکیدش بری است که مردم سالاری باید در افغانستان در نظر گرفته شوه و انتخابات باید به موقع برگزار شوه،
حرفیش که اگر یک قسمت نفوذ کشور علیه قدرت مرکزی با جنگ باشه و امنیت خراب میکنه و انسان کشی از دو طرف صورت میگیره، ای به این میارزه که قانون اساسی تطبیقش نظر به یک وقت به وقت دیگه معطل شوه و در بدلش چی میایه که قانون اساسی زیر پای میشه؟ حال چندین دفعه تخلف شده از قانون اساسی، در بدلش کدام فرمول خوبم با وجود نامده.
بله حالا استاد ببخشید. استاد اگر انتخابات به موقع برگزار شوه و مطابق قانون اساسی و زمان که پروسه صلح موفق شد بعد از او یک جرگه دایر شوه، آیا این یک رای حل مناسب است؟
چرا نیست، هم رای حل مناسب است در صورت نرمال، اما اگر جنگ ادامه پیدا بکنه او باعث یک شرط قبول نشه، در او صورت باز امو هدف هم که به صورت نرمال تطبیق شوه بدست نمیه. امیار هم همین حکومت فعلی خلاف قانون اساسی سیستم، چرا که امنیت نبوده، اخلال می شده، انتخابات درست صورت نمی گیره.
پس استاد کوتا اگر لطف کنید، به نظر شما آسانترین و خوبترین ای است که لوی جرگه بعد از انتخابات اگر پروسه صلح موفق می شه برگزار شوه یا انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افته؟
فکر می کنم قبل از انتخابات لوی جرگه را بخواین که شمولیت یک تعداد دیگه را که بیرون را توفنگا را به زمین مگذاره، هم در اونجا نماینده داشته باشه و اعلان بکنه و قانون اساسی را با تعدیل یا غیر تعدیلش اگر به شکل فعلیش هم تایید دوباره بگیره از امون لوی جرگه، باز از او به طرف انتخابات بره که استخوانه مملکت آرام شوه و جنگ نباشه، آدم نموره. خلاص.
وزیر صافی یک کارشناس امور سیاسی بود که میگوید اگر انتخابات به خاطر صلح به تعویق می افتد باک نیست.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو قیاسی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که تلاش دارد تا کار اعمار 5 مسلخ را به سکتور خصوصی واگذار کند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز با رادیو آزادی گفت که هدف از این کار مؤثریت بهتر کار و بلند بردن عواید حکومت می باشد. وزارت زراعت و مالداری 5 باب مسلخ که دو باب آن در نواحی ریشخور و بگرامی کابل و 3 باب آن در ولایت های هرات، بلخ و کندز به هزینه 6 میلیون دلار ایجاد می کند. از این میان تنها مسلخ ریشخور آماده فعالیت می باشد. رستمی گفت که هر یک از این مسلخ ها دارای ظرفیت ذبح 500 رأس گوسفند و 100 رأس گاو گاو میش در یک شفت خواهد داشت و در کنار آن تخمینا 900 میلیون کیلو گوشت را در یک ماه تولید نموده و زمینه اشتغال را هم فراهم خواهد ساخت. هنوز هم در حدود 100 اراده موتر عامل اموال صادراتی پنبه در سرحد با پاکستان متوقف است. رحمدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تاجران از این بابت روزانه 160 هزار افغانی متضرر می شوند و افزود که اگر به این مشکل رسیدگی نشود تاجران و تولید کنندگان پنبه صدها هزار افغانی خساره دیده و در حدود 3 هزار تن بیکار خواهند شد. گزارش ها می رساند که چند ماه قبل پاکستان به دلایل واردات پنبه به آن کشور را متوقف ساخته است. افغانستان سالانه 50 متریک تن پنبه به پاکستان صادرات داشته و این کشور عمدترین بازار صنعت پنبه افغانستان در منطقه به شمار می رود. این هم در برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی ارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری سینوین سیری برنج 2030 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 57 افغانی و 1 لیتر دیزل 55 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 55 پول و 1000 روپیه پاکستانی 564 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب مربوط به افغانستان باز هم داریم، اما قبل از آن که با آنها بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. حکومت پاکستان از تویتر و سایر شبکه های اجتماعی خواسته است تا تصاویر جعلی را که گویا آسیه بی بی در بیرون از پاکستان است نشان ندهند. آسیه بی بی زن مسیحی است که حکم اعدامش به خاطر توهین به مقدسات در 31 اکتبر سال جاری میلادی از سوی استر محکمه پاکستان لغو شد. بانک حکومت پاکستان رهایی آسیا بیبی را از زندان تایید کرده، اما گفته است که او هنوز در پاکستان بوده و این کشور را ترک نکرده است. فرشته نگاه موضوع را پیگیری کرده و در استودیو از او میپرسیم که تصاویری که آسیا بیبی را در بیرون از پاکستان نشان میدهند چرا برای حکومت پاکستان دردسرساز شده؟
سلام به شما سید سمی عباس و به آنهایی که رادیو آزادی را همین اکنون میشنوند. گروه های تندرو در پاکستان از حکومتی کشور خواستند تا مانع خروج آسیا بیبی از پاکستان شود، اما اخیراً برخی از تصاویر در شبکه های اجتماعی نشر شد که آسیا بیبی و خانواده‌اش را در بیرون از پاکستان نشان میدهد. مقام های پاکستانی دیروز 12 نوامبر این تصاویر را جعلی خوانده، گفتند که آسیا بیبی پاکستان را ترک نکرده، اما بنابر تهدیدهای شدید از سوی گروه های مذهبی در محل نامعلوم به سر می بره. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان در مورد یک تصویر که آسیا بیبی را با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نشان می داد گفته است که این تصویر از دختر آسیا بیبی است که 2 سال پیش گرفته شده بود. به گفته آقای چودری این تصاویر جعلی می توانند احساسات گروه های اسلامگرا را در پاکستان برانگیزند. از این رو از شبکه های اجتماعی خواستند تا این تصاویر جعلی را هرچی زودتر بردارند. اما مدافعین حقوق بشر در پاکستان یک اقدام حکومت محکوم کرده و آن را نقض آزادی بیان خواندند. پس از لغو حکم اعدام آسیا بیبی از سوی اسرا محکمه پاکستان، تحریک لبیک یا رسول الله تظاهرات سرتاسری را برای 3 روز در شهرهای بزرگ پاکستان را اندازی کرد که بعداً بر اساس یک توافق با حکومت پاکستانی تظاهرات به پایان رسید. حکومت پاکستان بر اساس این توافق آسیا بیبی را ممنوع الخروج اعلان کرد.
خب یک خبر دیگه هم مشکلات ایجاد کرده و ویست که دیپلمات‌های هلندی در پاکستان به خاطر ای که گویا به آسیا بیبی پیشنهاد پناهندگی کردند که او خانوادش به هلند برن، اینا به مرگ تهدید شدند. در این مورد چه جزئیات است؟
وکیل مدافع آسیا بیبی گفته که چندین کشور اروپایی از زن مسیح خواستند تا تقاضای پناهندگی بدهد. آلن گفته که کارمندان سفارتش را در پاکستان فرا خوانده، زیرا آنها به خاطر تمایل برای ارائه پناهندگی به آسیا بیبی با تهدیدهای جدی روبرو شدند. استیفان بلوک وزیر خارجه آلند دیروز به رادیو NPO گفت به خاطر تهدیدها تعداد زیاد از دیپلمات‌های کشور از پاکستان برگشتند. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بیبی پس از لغو حکم اعدام زن مسیح با آلند رفت. مقام‌ها در آلند گفتند که به گونه موقت به وکیل مدافع آسیا بیبی پناهگاه فراهم کردند. آسیا بیبی در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات از سوی محکمه ابتدایی پاکستان محکوم به اعدام شد که این حکم از سوی سازمان‌های حقوق بشر و کشورهای غربی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت در آن زمان، و استرا محکمه پاکستان 8 سال پس از سپری کردن این زن مسیح در زندان، اما طوری که شما هم گفتین در 31 اکتبر امسال حکم اعدام این خانم مسیح را لغو کرد.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که حکومت پاکستان از تویتر و سایر شبکه‌های اجتماعی خواسته است تا تصاویر جعلی را که آسیا بیبی را در بیرون از پاکستان نشان می‌دهند به نمایش نگذارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان و حالا هم جاوید حسن‌زاده بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را برق می‌زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل مقاله و سرمقاله‌هایشان را روی مسائل مهم در کشور نوشتند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب خود نوشته است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور هم ملاقات کرده است. روزنامه می نویسد که در این ملاقات هر دو طرف روی وضعیت جاری امنیتی، سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری و پروسه صلح گفتگو کردند. در مطلب این هم آمده است که جنرال عبدالرشید دوستم با زلمه خلیلزاد گفته است که وای در بخش پروسه صلح نقش مفید را بازی کرده می تواند. وای تاکید کرده است که در کنار شورای عالی صلح برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی نیز باید در پروسه صلح سهم ساخته شوند. روزنامه غیر دولتی کلیسا در یک مطلب خود نوشته است که روسیه میگوید آمریکا مشکل افغانستان را حل کرده نمیتواند. ویسا نوشته است که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است که روسیه در پای هیچ رقابت با آمریکا در افغانستان نیست، اما سرحدات و منافع ملی خود دفاع میکند. در ادامه مطلب آمده است که کابلوف در یک نشست خبری در روسیه گفته است که آمریکا مشکلات افغانستان را حل کرده نمیتواند، بلکه خود مشکل آفرینی میکند. در مطلب همچنان آمده که کابلوف گفته است طالبان برای شرکت در نشست دوم مسکو نیز آمادگی نشان دادند، اما نویسنده مطلب نوشته است که در مورد نشست دوم مسکو جزئیات در دست نیست. روزنامه غیر دولتی دنیا در یک مطلب خود به نقل از شماری از کارشناسان نوشته است که با وضع تعذیرات آمریکا بالای ایران استراتژی جنگی طالبان نیز تغییر کرده است. در مطلب آمده است که این در 17 سال گذشته نخستین بار است که طالبان به شمول جاغوری و مالستان ولایت غزنی بالای مناطق هزارنشین حمله کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شمار از معتادان جوان در ولایت فاریاب افزایش یافته است. در این مورد مقامات محلی فاریاب خبر داده و گفتند که به این موضوع باید توجه جدی صورت بگیرد. خبرنگار رادیو آزادی اکرام کرم با جزئیات بیشتر از فاریاب گزارش میدهد.
محمد اسحاق شمسی، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی میگوید مهاجرت به کشورهای بیرونی، فقر، نبود کار و زر کوکنار از عوامل اساسی بیشتر شدن جوانان معتاد در این ولایت بوده است.
عوامل عمده ای که جوانان معتاد میسازه مهاجرت هاست به کشورهای همسایه، که در اونجا یک فضای به خاطر از اینکه کار میکنن بر از اونا آماده میکنن تا اینکه کوکنار استعمال بکنن و کار زیاد بکنن. خب فقر، نبود کار یعنی اشتغال زایی. خب زر کوکنار در فصل کشت و کسایی که کوکنار کشت میکنن اونا طبعا در جریان کار به حساب مساب میشن به کوکنار، و در جیب خصوص در وقتی که این نیش زده میشه در جریان اینا تعویض که مقدار تحت تاثیر از این ماده زهرآگین میرن.
آقای شمسی همچنان می افزاید اکثریت جوانان در مرکز تداوی احتیاطشان را ترک می کنند، اما از نبود کار دوباره به آن مبتلا می شوند. در همین حال شماری از معتادینی که در زیر پلهای دریای میمنه و در کنار آن می باشند می گویند آنها آمادند تا احتیاطشان را ترک بکنند، اما با چند بار مراجعه به مرکز تداوی شهر میمنه پذیرفتن نشده اند. حسیب الله، یکی از جوانانی که به احتیاط مخدر مبتلا شده است، می گوید وای 14 سال تحصیل کرده است، فقر و نبود کار عامل اساسی مبتلا شدن او می باشد.
عامل قضیه که رو که به مواد مخدر آوردیم بیکاری است و فقر است. دو بار کت مدرک پیش سفید خود فهمیدی که مراجعه کردم، حتی که برایشان کوزر کردم، ما گفتم کمی که وقت ما قدس ما رفتار است که نه، که من خودم 14 پاس هستم، که من خودم 2.5 سال در کشور سیودان وریا کشور تحصیل کرده باش هستم، من خودم همه جریان برایشان در پیش رو شما. خب هر چی که عذر که مرزت خود برایشان پیش کردیم، ولی هیچ کس گوش نکرد که این دفعه سوم است که من میرم اونجا مراجعه میکنم، شاید هم بشنوند.
در همین حال دکتر محمد زمان اعظمی، سرپرست شفاخانه پنجابستر میمنه، با تایید ازدیاد شمار معتادان جوان میگوید
ولایت فاریاب دارای دو مرکز تداوی معتادین است، که یکیش در شهر میمنه شفاخانه پنجابستر تداوی معتادین ولایت فاریاب است، و یک مرکز ما در ولسوالی چارگانه انخوی است که یک مرکز هومبیز یعنی تداوی سراپا میباشه. گراف ما بعد به سال دیگه افزایش پیدا کرد. در حدود 20,000 معتاد در سطح ولایت فاریاب، در بحث ولایت فاریاب وجود داره. مریضایی است که شاید ماها دلیست منتظر نباشه، مریضایی است که شاید 20 روز منتظر، چون که ما شفاخانه ما 50 بستر است. اگر ما یک مریض یک بار تداوی بکنیم حداقل 45 روز میمونه. اگر او 3 ماه رو تیر بکنه، فکر کنید که همین 50 بستر ما 3 ماه مصروف است. اینا ولی مریضای دیگه که میتوان منتظر میمونن.
آقای اعظمی همچنان می‌افزاید اگر مراکز تداوی معتادین در بعضی ولسوالی‌ها ایجاد نشود، پذیرش معتادین بیشتر از این نیز طول خواهد کشید.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم، بنده نظر محمد هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی آوان، قیره پیتاو. من عرض دارم که سربازهایی که داریم و بریگمالهایی داریم ماشی از اینا با وقتش اولا نمی شود. در این باره کم توجهی بریگمال طولای است و قماندان طولای است و قماندان کندکسک. عرض دارم با شما که سزای بنده را پخش نمایین که تا این که سزای بنده به گوش مسئولین برسد که یکان عیاد میاد تا بالا مقرر شود که اینا را اینا بسخواست شود دیگه شود که سربازی است بریگمالی است چهار ماه میشه بچاره ما شوالا نشده است. خدا حافظ.
سلام علیکم، یک دانم مهیبین وزارت دفاع هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه‌غار. یک نمره زمین برای ما مردی موعده کرده بود وزارت دفاع و از طرف ولایت به شهروالی داده می شود. سرپانه ما مردی نداریم، سر زمستان عزیز اسنادای ما مردم که از کابل که به ولایت خلاص کردیم سه سال به شهروالی برمان حالی به ولسوالی انتقال دادیم. اینجا نزدیک ولسوالی طالبا فعالیت داره. اینا ما نگران جان خود مال خود اطلاعی خود هستیم.
پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود که مشکلات خود را ابراز میکردند. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری به هیچ وجه به تعویق نخواهد افتاد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری این مسئله را بعد از آن ابراز داشت که یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع در گزارش نوشته بود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در صحبت با اطراف مختلف در افغانستان خواهان معطل شدن انتخابات ریاست جمهوری شده. 23 طالب مسلح در اثر حملات هوایی قوای افغان در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. هالند می گوید کارمندان سفارتخانه‌اش در اسلام آباد را بیرون کرده است. حکومت هالند گفت به کارمندان سفارتش در اسلام آباد به دلیل دادن پناهندگی به وکیل مدافع آسیا بی بی یک زن مسیح هشدارهای داده شده بود. سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش تازه خود گفته است که بی‌اطمینانی سیاسی، خشونت شورشیان، فقر و فشار دولت در پاکستان باعث بد شدن وضع تعلیمی در این کشور شده است. و گارد ساحلی ترکیه می گوید که پس از غرق شدن قایق حامل 14 مهاجر افغان و یک ایرانی در سواحل غربی ترکیه، 5 تن به شمول 3 کودک جان دادند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم برنامه عدالت و مبارزه با فساد را می‌شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او له فساد سره مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
له اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادی رادیو نه.
د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه یا میکوای د دوی د روان کال د دوهمې روبې ارزونې ښیي چې د پوهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې یو لړ ستونزې او نیمګړتیاوې شته. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د قراردادي ښوونکو په ګمارلو کې د زورواکو مداخلې، د درسي کتابونو مسلکي ښوونکو د ښوونځیو لپاره د ودانیو او د ډیری ښوونکو د سوانیو نشتوالی، د استخدام په چارو کې ستونزې او په بشري منابعو کې د شفافیت نشتوالی او داسې نور موارد هغه ستونزې او نیمګړتیاوې دي چې د فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین یې د پوهنې وزارت پورې تړي. دا او نور موضوعات او موارد د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه کې څېړو. با برنامه عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدید. من حسیب الله تلاش در خدمت شما قرار دارم و برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد که به وزارت محترم معارف افغانستان و گزارش کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد یا مک در مورد موارد فساد در این وزارت است اختصاص یافته. در این برنامه خانم نوریان صحت سخنگوی وزارت معارف افغانستان و معصومه یعقوبی پژوهشگر و عضو کمیته مک با ما هستند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. در ابتدا آغاز میکنیم از شما خانم یعقوبی که تصورت اوهایی چه خپل مک کم اداره ده؟
با تقدیم ادب و خدمت تمام شنوندگانی که ما رو میشنوند، اداره میک یک اداره می باشه که همونطور که شما معرفی کردین اداره مبارزه با فساد اداری تلاش میکنه که یک تحقیق عمومی را در رابطه با نهادهای مختلف دولتی انجام بده. در این تحقیقات عمومی نکاتی را که به کرپشن یا فساد ولنریبل می باشه مطالعه میکنه و در نتیجه تحقیق خود برخی رای حل ها و رکامندشن ها را خدمت او اداره تقدیم میکنه و روند تطبیق او سفارشات را هم تعقیب میکنه. و همونطور که شما اشاره کردین در این برنامه ما یافته های خود را در رابطه با نهاد معارف میخواییم امروز شما شریک کنیم. اداره میک در ماه عقرب 96 تحقیق عمومی خود را نشر کرد که در این تحقیق تلاش شد تا کتله معارف به شکل عمومی مطالعه شود و در نتیجه این مطالعه برخی رای حل ها برای نهاد معارف ارائه شد و اداره میک روند تطبیق این سفارشات را به شکل روبوار مشاهده می کند که اخیراً ما نتایج مشاهدات روب دوم را نشر کردیم. خدمت شما.
بله. معیار تحقیق و بررسی و ارزیابی شما چی است؟ آیا شما خودتان به شکل پروژه ارزیابی و تحقیق در مورد یک نهاد دولتی یا هم غیر دولتی آغاز میکنین و انجام میتین و یا هم از طرف خود حکومت به شما وظیفه داده میشه به عنوان یک نهاد به شکل مدنی، فعالین مدنی و یا هم بخش دیگه؟ یعنی معیار به خاطر ارزیابی و بررسی های شما چی است؟
همطور که اشاره کردم اداره میک یک اداره در بین جامعه جهانی و حکومت افغانستان میباشه و ما به شکل پروژه‌ای کار نمی کنیم، بلکه ما نهادهای دولتی را به شکل بی‌طرفانه مشاهده می کنیم و این یعنی یک اداره دولتی نمی باشه میک. و وقتی که ما به عنوان یک اداره بی‌طرف و اداره را مشاهده می کنیم تلاش می کنیم که اداره نکاتی را ما افراد را پیگیری نمی کنیم، بلکه با خود اداره ما کار می کنیم. روند را ما روندهای مدیریتی را مطالعه می کنیم که این روندها باید طور عیار شوند که در مقابل ریفورم آماده شوند و بتانیم ما روندهای مدرن و ریفورمی را در اداره همکاری می کنیم با اداره دولتی که اونها این ریفورم را آورده بتانند در اداره شان.
بسیار تشکر خانم نوست. مهم به طرف شما موضوعاتی که در مورد در ابتدا در صحبت کردم در مورد گزارش میک بود که ارزیابی کرده بودن وزارت محترم معارف افغانستان، بررسی هایی که داشتن اونا به موارد بسیار زیادی است که من مواردش هم ذکر کردم و در خلال برنامه هم یادآوری خواد کردم، اینا موارد فساد در اونجا شناسایی کردن. قبل از اینکه به او موضوعات و موارد فساد بیاییم، حکومت افغانستان به تمام نهادهای و یا ادارات دولتی وظیفه سپرده بود که باید پلان سالانه خود به خاطر مبارزه با فساد اداری ترتیب بکنن. آیا وزارت معارف هم جزء از این پلان بوده یا نخیر؟ و یا هم اگر بوده، موارد یا پلانی که شما ترتیب کردین به خاطر مبارزه با فساد اداری مشمول کدام موضوعات بود، کدام موارد بود که شما آسیب پذیری کردین و ایره درک کردین که در این موارد یا هم در این بخشا احتمال فساد وجود داره و باید پیشگیری شوه و به خاطر از او باید یک پلان و یا استراتژی برش ساخته شوه.
سپاس از شما، سپاس از بانوی که اینجا با ما در استودیو حضور دارن به نمایندگی از اداره مک. در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم بله، وزارت معارف هم جزء اداراتی بوده که پلان مبارزه با فساد اداری روش کار کرده و ما تشخیص دادیم، بر اساس این پلان تشخیص دادیم که کدام بخش ها بیشتر در معارف افغانستان انتقاد برانگیز بودن بابت وجود فساد در معارف. مثلا دو بخش که بیشتر در گذشته مورد انتقاد قرار می گرفت، روند استخدام معلمین بود که گفته می شد در روند استخدام معلمین از شناخت و واسطه و وسیله استفاده شده که روند استخدام معلمین را عملا ما به کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی واگذار کردیم. در حال حاضر بحث ها از طریق بحث های معلمی از طریق کمیسیون محترم اصلاحات اداری و خدمات ملکی به رقابت آزاد گذاشته میشه و معلمینی که استخدام میشن میان از طریق تعیین کردن پروسه رقابت آزاد وارد معارف افغانستان میشن و جذب ساختار معارف میشن. و همچنان یک مشکل، یک مسئله دیگه که بیشتر مورد انتقاد شهروندان بود، مسئله ساخت و سازها در معارف افغانستان بود که هرچند این مسئله بیشتر و مطابق با ملایحه کاری معارف هم نیست. وزارت معارف یک نهادی است که بیشتر مسئولیت و وظیفه‌اش ارائه خدمات متوازن تعلیمی و تربیتی است. مسئله ساخت و سازها بیشتر با ما بر نمیگشت. به دلیل ما کوشش کردیم که ما حجم کاری وزارت معارف هم کاهش داده شوه و مسئله فساد هم بهش نقطه پایان گذاشته شوه. به این دلیل مسئله ساخت و ساز مکاتب به وزارت محترم احیا و انکشاف دهات سپرده شد و همون رقم به وزارت محترم شهرسازی و مسکن که مکاتبی که در دهات و روستاها ساخته میشه اینا از طریق وزارت محترم احیا و انکشاف دهات ساخته میشه و مکاتبی که از در شهرها و در مناطق شهری ساخته میشه ایمار میشه این مناطق مکاتب از طریق وزارت محترم شهرسازی و مسکن مسئولیت به اونا سپرده شده. این در بخش کار صورت گرفته و همچنان بخش های دیگر هم که انتقاد های وجود داشت در قسمت، در قسمت ها هم اصلاحات به وجود آمده و پاسخگویی وزارت معارف افغانستان در حال حاضر بیشتر شده و شهروندان به تمامی نهادها، مثلا به روزهای دوشنبه هر هفته مسئولان ارشد وزارت معارف می آیند مستقیم مراجعین می بینند اگر در کدام بخش فساد وجود داشته می باشه و هم با مشکل دیگه شهروندان روبرو هستند. این موارد تمامش پیگیری می شود، پاسخدهی مستقیم وجود داره و همچنان روند بررسی کارکرد مامورین وزارت معارف افغانستان این روند هم آغاز شده از طریق وزیر معارف افغانستان، عملا پیگیری موارد شروع شده.
ایرستا سپوینا، اقا اساسی موارد چه تاسو پیدا کرده یا وزید استخدام برخه کده؟
نه تنها در بخش استخدام، بیشترم اشاره کردم که در بخش استخدام و بخش ساخت و سازها بیشتر انتقاد برانگیز بود.
انکشاف دهات تا اوسپاره
انکشاف دهات و وزارت شهرسازی و مسکن سپرده شده.
دیر زیاد همانا نه. خوب دا پلان تاسو چه وقت ترتیب کرده؟
پلان مبارزه با فساد از 96 به طرف کار روش جریان داشته و نهایی شده مسئله‌اش.
خب دلته دا استاسو خبری او د مک دا راپور سره تطابق نه لري، یعنی دا کله په تناقض کې دی. تاسو په شپګنیوم کال یا د شپګنیوم کال راپدې خو تاسو دا پلان ترتیب کړ، خو د مک اداره د دوه مرو به راپور ټول داسې موارد، حتی هغه موارد خی چې تاسو ورسخه هیڅ نوم ونه خسته، لکه د قراردادي خونکو په ګمارلو کې د زورواکو مداخله، د درسي کتابونو نشوالی، د مسلکي خونکو نشوالی، د ښوونځیو لپاره د ودانیو او د ډیری خونکو د سوانیو نشوالی، یا هم د استخدام په چارو کې ستونزې په بشري منابعو کې د شفافیت نشوالی. یعنی د موارد ټول په تناقض کې دي. سره
اداره مک چندین مورد پیشنهاد هم داشتن بر وزارت معارف افغانستان که در چند مورد، مثلا 16 مورد سفارشات از اینا به گونه کامل تطبیق شده که مقدارش برمیگشت به ادارات دیگه و یک تعداد سفارشات اینا هم برمیگشت به وزارت معارف افغانستان. در قسمت درج سوانه یا الکترونیکی سازی سوانه کارمندان معارف افغانستان یک مقدار مشکلات وجود داره، ایره ما میپذیریم، ولی یک مسئله ای که بیشتر مورد پوشش رسانه ها قرار گرفت، گزارش مکر شما حتما به
سالانه کاملش مطالعه کردین، در یک قسمت اداره مک اشاره داشتن که تقریبا نیمی از معلمین افغانستان توانایی لازم را بر تدریس ندارن، ولی در اینجا ما از اداره مک خواستار توضیحات میشیم. اداره مک باید بگوینا در گزارش خودشان به گونه اشاره کردن که اطلاعات و یا اطلاعاتی که به اداره مک رسیدنشان میته که مثلا نیمی از معلمینی که در چوکات وزارت معارف افغانستان تدریس میکنن اینا از توانایی لازم بر تدریس برخوردار نیستن، اما اینجا باید یک مقدار توضیحات بیشتر داده شود که مسئله بر چه اساس و گفته شده ذکر شده در گزارش مک و ارزیابی را که اینا انجام دادن به چه شکل بوده. در حال حاضر که آماری که به دسترس ما قرار داره، ما 24% معلمین ما مسلکی نیستن، مطابق معلمین ما اما حداقل معیار مسلکی بودن را که وزارت معارف 14 پاس بر از اینا انتخاب کرده از این معیارها برخوردار هستن، ولی معلمین ما که غیر مسلکی هستن، یعنی دانششون تا حد 12 پاس هست، بر از اینا برنامه ارتقای ظرفیت رو اندازی میشه. برنامه ارتقای ظرفیت جبری هست و همونطور برای معلمین ما که 14 پاس هستن و بر از اینا هم برنامه ارتقای ظرفیت در نظر گرفته شده، تفاهمنامه امضا شده با وزارت محترم تحصیلات عالی که زمینه ارتقای ظرفیت از اینا به 16 پاس فراهم شده. این مواردی است که اصلاحات روش آمده، ولی یک موردی که بیشتر رسانه‌ای شد و در معرض دید رسانه‌ها بیشتر قرار گرفت همین مسئله بود که ما خواستار توضیحات بیشتر در این قسمت هستیم از اداره مک.
خب این که توضیحات اداره مک چی است، خانم یعقوبی صحبت خواد کردن، اما این موضوع تنها به مک برنامه گرده. قبل از این هم خود رئیس جمهور در مورد صحبت کرده بود و گفته بود که فساد در سکتور معارف باعث تباهی نسل و از بین بردن اعتماد میگردد و از این بسیار شاکی بود. بعدا هم یک سروی دیدبان شفافیت افغانستان و سفارت سویدن در کابل نشر شد و که اینا یافته های از اونها نشان میدادن که در معارف افغانستان از نگاه کیفی و شفافیت مشکلات خود داره. اونا مواردش هم ذکر کردن که یافته های سروی از اینا نشان میداد که کمبود معلمین مسلکی، نبود مواد درسی، کمبود تعمیر مکاتب، حفظ و مراقبت نشدن تعمیرهای مکاتب و روند استخدام معلمین از چالش های عمده خواندن. یعنی این بحث ما تنها و تنها به این برنامه کرده که اداره مک این چیزا را جدیدن داشته و شما رد بکنین. یعنی قبل از این خود رئیس جمهور حتی از این شاکی بوده. به توضیحاتش دوباره برمیگردیم. به شما خانم
ببینین، بحث کمبود معلمین هرچند نمیتونیم فساد را در یک نهاد فقط مثلا از آدرس اختلاس پول که صورت گرفته باشه
مورد
ما بررسی بکنیم. مشکلات خرد و کوچک در حال حاضر در معارف افغانستان وجود داره، این مسئله را ما رد نمیکنیم، ولی مسئله کمبود معلم، مسئله کمبود مواد درسی، این بیشتر مواردی است که ما فکر نمی کنم که به فساد اداری بر بگرده. مثلا در قسمت کمبود معلمین، بله ما 54,000 بست در سطح افغانستان ما کمبود داریم برای معلم، ولی میدونین که مثالانه بر اساس بودجه که دولت افغانستان داره برای ما بست اختصاص میده. مثلا امسال 8,000 بست برای ما اختصاص داد که اونا استخدام شدن عملا در وزارت معارف افغانستان و افزون برای ما 5,000 بست قراردادی ایناس داشتیم در سراسر افغانستان که 2500 سال قبل استخدام شدن، 2500 هم در جریان امسال استخدام شدن و هم در بعضی از ولایت روند استخدامشون جریان داره. و همونطور نبود مواد درسی مسئله است که یک مقدار برمیگرده به کمبود بودجه. یعنی اگر بودجه کافی دولت افغانستان داشته باشه، باز در این صورت ما میتونیم مشکل کمبود معلم را بهش به گونه اساسی رسیدگی بکنیم، ولی اگر ما 54,000 معلم را استخدام بکنیم، پس ممکن در قسمت بودجهش ما با مشکل روبرو شویم که این مسائل ما فکر نمیکنیم بیشتر برمیگرده به اینکه گویا فساد وجود داره در وزارت معارف افغانستان و فساد سبب شده که ما با کمبود معلم مواجه شویم. یک مقدار غیر موجه است این مسئله، ولی موارد خرد و کوچک وجود داشته که این موارد بهش رسیدگی صورت گرفته و در حال حاضر هم همین دو بخش را که من اشاره کردم بیشتر گفته میشد که فساد زاهد
سال 1397 سال معارف
سال حمایت
از معارف یا هم سال معارف، اما تعهداتی هم صورت گرفت که 6,000 مکتب،
بله.
6,000 باب مکتب ساخته،
بله.
میشه. اولا خب این چقدر برای شما عملی بوده؟ بعد موضوعات نه تنها مربوط اداره شما، به شکل عموم نهادهای دولتی، وزارت‌ها و اداراتی که وجود دارن، اینا بعضی چیزها را به شکل تحمیلی میپذیرن.
مثلا وزارت معارف افغانستان وقتی اینی موضوعات نداره، بودجه بسیار کم برش اختصاص پیدا کرده، اینا میفهمند که از عهده از 6000 مکتب که ساخته میشه اینا در مکاتب موجود مشکل دارن، برش معلمین کافی ندارن، برش مواد درسی کافی ندارن، چی برسه به ای که به 6000 مکتبی که آماده میشه بر از او امکانات در دست خود داشته باشه؟ یعنی چرا باید بپذیره؟ یعنی شما میتونین با دایر کردن کنفرانس های مطبوعاتی، با شریک ساختن این موضوعات با نهادهای مدنی، با نهادهای اجتماعی، با مردم، همین موضوعات و مشکلات را شما برسانین. فکر نمیکنین که در اطلاع دهی شما ضعف وجود داره و نتونستین امیر بسیار واضح برسانین به مردم که شما کتاب، صرف کتاب ما به طور مثال 1 لک افغانی بودجه کار داره، اما برای ما داده میشه 20000 افغانی. ما چی گونه بتونیم شکایت های شما را جوابگو باشیم؟
یک مثال را اجازه بتین بهش اشاره بکنیم که در قسمت اطلاع رسانی ممکن در گذشته ها مشکلات و کمی ها و کاستی های وجود داشته باشه، ولی سال 1397 خورشیدی را که رئیس صاحب جمهور سال حمایت از معارف نامگذاری کردند و قرار است 1 دهه آینده به نام دهه حمایت از معارف افغانستان نامگذاری شود، در سال 97 ما پیشرفت های ملموسی داشتیم. مثلا 6000 باب مکتب را شما اشاره کردیم، 6000 باب مکتب در این قسمت پیشرفت صورت گرفته،
فقط در جریان یک سال فقط طرحش ساخته شده،
طرحش ساخته شده،
عملا عملی صورت نگرفته.
عملا شما اگر در جریان باشین، ما برنامه ساخت و ساز 6000 باب مکتب را طی 2 هفته گذشته، اگر زمانش دقیق اشتباه نکنم 2 هفته پیش فکر کنم کمی برنامه را ما عملا آغاز کردیم. ما سنگ تهداب امی برنامه گذاشته شد در ولسوالی گلدری ولایت کابل. در این برنامه وزیر معارف، مقامات دولتی اشتراک داشتند، مشاور رئیس صاحب جمهور در امور اقتصادی آقای قیومی اشتراک داشتند و در حال حاضر ما 292 میلیون دلار از طریق برنامه اقرا اختصاص داده شده بر معارف افغانستان که این در بخش کیفیت ما، بهبود کیفیت معارف و همچنان در بخش ساخت و ساز مکاتب عملا هزینه گذاری میشه پول. در حال حاضر ما 1946 باب مکتب را کار ساخت و سازش را از طریق برنامه اقرا که پولش از طریق برنامه تمویل میشه 175 میلیون دلار اختصاص داده شده برای ساخت 1946 باب مکتب که عملا کارش آغاز شده، تفاهمنامه‌اش امضا شده بین وزارت شهرسازی و مسکن و وزارت انکشاف دهات افغانستان و وزارت معارف. این برنامه را ما عملا آغاز کردیم و همون قسم در بخش اطلاع دهی گفتین در سال روان خورشیدی که سال 97 سال به عنوان نقطه عطف در تاریخ معارف افغانستان میتونه قلم داد شود، در سال 97 ما بیشتر تلاش کردیم تا معارف افغانستان را مردمی بسازیم. ما از طریق حمایت شوراهای مکاتب تانستیم که کمک های مردمی را هم جلب بکنیم بر معارف افغانستان که نشان میده در اطلاع دهی رسانی ما در بخش جلب و جذب کمک ها بر معارف افغانستان ما پیشرفت داشتیم. مثلا حداقل بیشتر از 49 میلیون افغانی ما از طریق نهادها و شوراها و افراد و همونطور تجاران ما کمک جلب کردیم برای مکاتب معارف شهر کابل. تنها در ولایت همیروند ادامه داره. ما 82 مثلا شورای مکاتب را جدیداً تأسیس کردیم که اینا افزون بری که در قسمت تامین امنیت مکاتب با گروه های مخالف مسلح اینا ارتباط برقرار میکنن و در قسمت کار انجام میتن، در بخش جلب و جذب کمک های مردمی و معارف هم اینا کار میکنن. پس این نشان میده که در اطلاع دهی ما در بخش جلب و جذب کمک ها بر معارف افغانستان، جلب حمایت مردم، ما پیشرفت هایی داشتیم و در سال 97 ما برنامه هایی را داشتیم که عملا آغاز شد پروژه های بزرگ را و این بیانگر پیشرفت در معارف افغانستان است.
ولی مشر جمعنه کرده و چه پا 2 کلونو که با دغه شپک زره خونزی جوری که تاسو فکر رو که دغه خبر اتک میاشت مخ که ویل چه و اوستاد خبرو پر اساس باندې د لومړي مکتب د بنسټ ډبره 2 هفته مخکې کې خودل شو. یعنی فکر نه کوي چې دا ته میاشتو کې دوی تروسه یوازې په دې تاسو وتونه دی چې تاسو د دې طرح چمتو کړی او اولین ځل د پراته میاشتې ورسته د دې ډبره کې دی. فکر کوي چې تاسو په 2 کلونو کې به شپږ زره خوندي جوړ کړی، په داسې حال کې چې یوازې د دې د طرح جوړولو 8 میاشتې وخت ونیوي.
ببینین تنها مسئله ساخت طرح نبود، جلب و جذب کمک ها همه تو
نړیوال بانک دغه اجمنه کړی و تاسو سره چې تاسو ته به که تاسو ظرفیت جوړ کړی په دغه برخه کې تاسو ورته بستر سازی وکړي تاسو به مرسته درکوي اجمنه شوی و
جلب جذب کمک ها و همچنان اختصاص زمین برای ساخت مکاتب این مسئله بود که یک مقدار زمانگیر بود مثلا برای والیان ولایت ها وظیفه داده شد که اینا زمین های را که قرار است در اونجا مکتب بالایش اعمار شوه ای را شناسایی بکنن در اختیار وزارت معارف افغانستان قرار بدن بعدی پروسه آغاز میشد این مرحله یک مقدار زمان را در بر گرفت و ممکن در جاهای هم تاخیر صورت گرفته باشه این مسئله را ما رد نمیکنیم ولی مسئله اختصاص مثلا در ولایات ما داشتیم که زمین هایی که قرار ملکیت های دولت افغانستان بود و قرار بود این ملکیت ها با معارف افغانستان به خاطر ساخت و اعمار مکتب اختصاص داده شود این ملکیت ها مثلا غصب شده بود در موارد
پرسش مهمی است که با توجه به این مشکلاتی که شما یادآوری کردین آیا فکر میکنین که اینمی تعهدی که صورت گرفته عملی شدنی هست که در 2 سال 6000 باب مکتب ساخته شود با توجه به این مشکلاتی که شما گفتین و با توجه به 8 ماه تاخیر این رو میگذاریم به هر چیزی که بود به هر مشکلی که بود 8 ماه تاخیر به وجود آمد فکر میکنیم در 2 سال این عملی کردن
این تعهد بگونی 100%ش یک مقدار مشکل به نظر میرسه ولی تلاش وزارت معارف افغانستان بری هست که ما بتونیم این تعهد را عملی بسازیم
بسیار تشکر خانم یعقوبی توضیحاتی که خواسته شد از طرف خانم نصرت با عنوان سخنگوی وزارت معارف افغانستان که شما در بررسی ها و یا در ارزیابی که کردین یک جای کار میلنگه یعنی یک به شکل امی ارزیابی نقد شد که درست صورت نگرفته
اطلاعات را که داریم میک تهیه میکنه کاملا مبنی بر مشاهدات عینی میباشه اتونه میباشه که در یک مدت کوتاه و با یک مشاهده کوتاه نگر ما چنین اطلاعات را به شکل جمعی بیرون بتیم ما همواره نتایج تحقیقات و پیگیری هایی را که انجام میتیم با نهاد مورد مطالعه شریک میکنیم قبلی که نشر میشه و این اطلاعات ما وقتی که تایید نهاد مربوطه را میگیره به شکل عمومی نشر میشه ما دقیقا چشم دیدهای خود و نتایجی را که مبنی بر واقعیت ها باشه نشر میکنیم هیچگاه اداره میک به شکل غیر واقع بینانه اطلاعات را بیرون نمیده ما باید این نقد را باید معارف قبول کنه که اطلاعات و آمار دقیق کارمندای خود را نداره معارف مطالعه را که داره میک انجام داده تا بال طور نمونه در نهاد معارف که کلانترین نهاد مدیریتی منابع بشری میباشه آمار دقیق وجود نداره و یک نکته دیگر که اشاره کردین شما شاید برخی ریفورم ها آمده باشه در معارف اما بخش نشراتی در معارف خوب کار نمیکنه
بسیار تشکر یک شنونده داریم از بلخ
دایره سوالی دوشی یا خرید دوشی یا مرکب از کنام دوشی کرو دوشی دوار داشته باشیم که یا در مدتی چندین سال میده که یا میده نچایتی هست اما مدیریت دروس هم نامده یا دیوارتی یا دایت دروس هم دایت نامده که یا دایت درسی میکنه که در خال هم معلوم چه وقت در تایی نه در تایی یا دایی چه وقت نه یا چه وقت میده یا چه قدر که یا چاگیر داره یا چه قدر دیگر معلوم
بسیار زیاد تشکر خب خانم نصرت شما پرسش گرفتین شکایت شما گرفتین یک موضوع به مو مخوله هم ایره هم مگی میفهمه که گاو سیاه و شیر سفید است یکی ای است که ما چشم پوشی میکنیم روی بعضی موضوعات ای خب با احترام به شنونده اینا به دوشی بسیار یک جای دور شما بین به نواحی کابل شما ما مطمئن هستم به جایی که خب نمیخوایم طرف قرار بگیرم و در اونجا نامش را ذکر بکنم در خود نواحی کابل ده ها مکتبه که ما مطمئن هستم شما از او آگاهی دارین وجود داره که شکایاتی که در دوشی و در بغلان و در بدخشان و در پکتیا و در پکتیکا ایره خب بیخی دور بگذارین یعنی در خود در این نواحی کابل حل نشده چی برسه به ای که به مناطق دوردست، به ولسوالی های افغانستان، به جاهایی که در اونجا هنوز مکتب ساخته نشده و تعهد 6000 مکتب شده میره. چقدر به فکر میکنین این عملی است که شما تا امروز نتونستین در خود نوایای کابل، شهر کابل که بسیار کم فاصله با خود وزارت محترم شما شاید داشته باشه، از لحاظ مواد درسی، ساختمان، سنوف، به خاطر بیشتر شاگردان در زیر خیمه ها درس میخوانن، یعنی شما نتونستین در 17 سال یا 18 سال گذشته در افغانستان با پول های که آمد، با کمک هایی که صورت گرفت، با امو به گفته خود شما تلاش و کوشش که شما انجام دادین، نتونستین فقط نوایی 18 گانه کابل یا 17 گانه کابل شما پوشش بتین چی برسه به جاهای دیگه.
ببینین، ما نباید همیشه طرف خالی گلاس را مشاهده بکنیم. از سال 2001 به این طرف اگر مقایسه بکنین که وضعیت معارف افغانستان در چی حالت قرار داشت و فعلا در چی حالت قرار داره، باز این زمان است که ما درک میکنیم در بخش معارف چقدر پیشرفت صورت گرفته. مثلا در سال 2001 شمار شاگردانی که در معارف افغانستان عملا روند آموزش و پرورش را اینا تعقیب میکردن 900,000 یا بیشتر از 900,000 بود. در حال حاضر ما 9.3 میلیون شاگرد را بیشتر از 9.3 میلیون شاگرد داریم.
اما عوامل دیگر هم متوجه باشین، تنها
ببینین در بخش مثلا ببینین در بخش فراهمسازی تسهیلات و دسترسی متوازن برای به معارف و به تعلیم و تربیت.
لطاسو درنوریدونکو اول درنومل منوری رضایت مننه تر راتلون که خبرونه چیزل پیاس تاسو په خدمت کې حاضرې.